اقتصاده. شماره 162 رو فراموش نکنید. اگر نظر و پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو اقتصاد دارید با ما در میون بگذارید و همینطور 27862098. و حالا بریم با اعلام ساعت 10 سر وقت برنامه 0 تا 100.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی شارش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من مانی حدادی هستم و با افتخار خیلی زیاد این شما و این 37 مجله شنیداری 0 تا 100. صفتاصد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف این قسمت صفتاصد که دومین قسمت تو سال جدیده، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامان پیامکی 30036 37 و تلفن ثابت 2265-2525. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، چالش زمان بر بودن طراحی خودرو تا زمان عرضه. خب، با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور. و این دفعه به جای اینکه یه خبر ویژه داشته باشیم، یک موضوع ویژه داریم که میخوام تو بخش مربوطه بهش بپردازیم. بخش تحلیل موضوع اصلی برنامه با حضور جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت، جناب آقای دکتر اردلان حسینی، مدیر عامل سابق سازمان خدمات پس از فروش یکی از شرکت‌های خودروساز، و همچنین جناب آقای مهندس گاگی کیشیشیان، کارشناس صنعت خودرو. بسته گزارشی صفر تا صد کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند.
شما خودتون بخواید خودرو بخرید، بیشتر به طراحی و مهندسیش دقت میکنید یا امکاناتش و قیمتش و اینا؟
جفتشان در هر صورت مهمه.
و در نهایت بسته چراغ روشن کاری از خانم مهدخت نعمت‌زاده که مثل همیشه میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
مهمتر ابزاری که برای تشخیص فاصله طولی هست و یک ابزار استاندارد هست در دنیا هم به این ابزار مورد تاییده، بحث قاعده 2 ثانیه است.
موضوع اصلی برنامه هم چی هست؟ میخوام ببینیم که یه زمانی یه خودروی طراحی میشه، معرفی میشه، ولی تا زمانی که بیاد وارد بازار بشه، ما بخریمش و سوارش بشیم، چند سال طول میکشه. داریم در تو با این چالش صحبت میکنیم. نظرات و تماسهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30 36 37 22 65 25 25.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
سبحان قالیباف، سلام، وقتت بخیر. تو بخش اول خوش آمدی.
سلام، عرض ادب. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
من در خدمت شما. سبحان، چی داریم این هفته؟ یه فناوری باحال.
در مورد یکی از حیاتی ترین و مهمترین قطعات تو خودروهای برقی باهاتون صحبت بکنم.
قطعات.
بله بله.
خوب.
که باتریش.
آها.
اوکی، میدونید خیلی هم مهمه و اصلا یه چیز حیاتی تو خودروهای برقی. اتفاق جالبی که افتاده، خودروساز دارن سرمایه گذاری کردن روی باتری. حالا
سبحان یه ذره صدا تو بد داریم، نمیدونم حالا میخوای ای وایسادی بشین نشستی پاشو جا به جا شو
فکر نمی‌کنم حالا نشستن یا پاشدنه خیلی تاثیر، اما خب الان بهتره،
الان فرقی نکرد. بریم حالا یه ذره بگو ببین چی میشه.
علاوه بر خدمت شما که خلاصه این باتری‌های حالت جامد در واقع یک تکنولوژی جدید هستن که خودروسازها به تازگی رو سرمایه گذاری کردن و حتی یکی از خودروسازهای به نام گفته که آقا من این رو تا سال 2027 اصلا اولین خودرو.
صبحان اجازه میدیم ما یه بار دیگه با تماس بگیریم، صدا رو خیلی خوب نداشتیم. یه مثال بزنم در تو با موضوع اصلی برنامه‌مون، مثلا خودروی ریرافی میکنم که 3-4 سال پیش 2-3 سال پیش دست کم رونمایی شد، تا زمانی که برسه به بازار خیلی طول کشید. اساساً توی اصلا بحثمون هم همین هست که چرا اینقدر طول میکشه، دلیل خاصی داره، آیا دلیل مدیریتی داره، دلیل فنی داره. ما فارغ از دلایل که بهش میپردازیم، در نهایت میخوایم بریم سراغ این موضوع که توی این فاصله 3-4 ساله اساساً فضای بازار خودرو تغییر میکنه، زبان طراحی بازار خودرو تغییر میکنه و میخوایم در تو با این موضوع با هم صحبت بکنیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم. سبحان.
الو سلام.
خب الان صدات خیلی بهتر هست.
صدای من درسته الان؟
الان عالیه. فاصله هم نگرفتیم و برنگشتیم. خب بریم در تو باتری خودروی برقی تا اینجا داشتیم.
عرض کنم خدمتتون که بله، این باتری های نسل جدید در واقع باتری هایی هستن که بهشون میگن باتری حالت جامد، که حالا خودروسازا به تازگی روش سرمایه‌گذاری کردن. برخلاف باتری های لیتیوم ایون که الان روی اکثر خودروها نصب هست، از الکترولیت و از الکترولیت مایع برای انتقال ایون ها بین آنود و کاتود استفاده میکنن. این باتری های حالت جامد از الکترولیت جامد که معمولا سرامیکی و پلیمری یا شیشه ای هستن بهره میبرن. حالا یه کوچولو تخصصی شد شاید، نمیدونم، اما نیاز بود که بهش اشاره بکنم. مزایاش آقای حدادی، خب یکی از نکات مهم توی خودروهای برقی اینه که بتونن یک مسافت طولانی رو طی بکنن با استفاده از انرژی بهینه و کمترین میزان نسبتا مصرف رو داشته باشن و مشخصا این باتری حالت جامد تمام این پارامترها رو دارن و یکی از جذابترین پارامترهای دیگه شون شارژ سریع این باتری هاست. یعنی چیزی که اعلام کردن، گفتن این باتری ها میتونن حتی تو 10%، 80%، یه ببخشید تو 10 دقیقه 80% شارژ میشن، که البته خب حالا این عدد درسته که در حالت آزمایشیه، ولی خب شما در نظر داشته باشید اگر که بالاخره زمانی که این موضوع از حالت آزمایشی خارج میشه، قطعاً شرکت ها شرایط این باتری ها رو بهینه سازی کردن و این احتمال وجود داره که حتی این عدد جذابتر از این هم بشه،
یعنی کمتر از 10 دقیقه
عددی که اعلام کردن.
آره، یعنی اون عددی که قرار بهتر بشه یعنی کمتر از 10 دقیقه بشه. الان یه موبایلش رو به شارژ میزنی
به این صورت
این نیم ساعتی حداقل زمان میخواد. خوب جالب بود. ادامه بده. آره جالب بود. میگم این اتفاق
بعدی که باز در واقع این از مزایای این باتری‌هاش اون رو بیشترشون. باتری‌های حالت جامد میتونن چندین هزار چرخه شارژ یا دشارژ بدون افت کارایی داشته باشن. که اینم باز برمیگرده به همون علت در واقع الکترولیت‌های جامدی که تو این باتری داره. چالشی که الان باش رو هستن شرکت ها بحث هزینه بالای ساخت این الکترولیت جامد و پردازش اون هست، که خب خیلی این فناوری رو گرون میکنه. که من خودم پیش بینی برای این هستش که احتمالا مثلا ما یه شاید دوره 4-5 ساله رو از باب این هزینه بالای تولید و در واقع پردازش این باتری‌ها داشته باشیم، ولی تا فکر میکنم بعد از این دوره قطعا قیمتش خیلی پایین تر بیاد، چون دیگه اکثر شرکت ها میتونن به دانش ساختش دسترسی پیدا کنن. مورد بعدی خب مقیاس پذیریشه که خب طبیعیه، بالاخره این فناوری تازه. و نکته بعدی که خیلی شاید اهمیت داره به نظر من، عملکرد در دمای پایین این باتریه. برخی از مواد جامد در دمای پایین عملکرد مناسبی ندارن و به بهینه‌سازی نیاز دارن. من خودم فکر میکنم که مشخصا موردی که خیلی باعث زمان بخش شدن در واقع اضافه شدن این باتری ها به چرخه تولید باشه، همین مورد آخر باشه که حالا بالاخره طبعاً بهینه‌سازی زمانی بره. من اسم خودروساز را نمیبرم حالا که در واقع راحت تر میتونیم صحبت کنیم. یکی از خودروسازا رو که عرض کردم تا چه سالی گفته میگم تا سال 2027 اعلام کرده که من اولین خودرو رو با این باتری ها توی بازار عرضه میکنم و ادعا کرده که زمان شارژ این باتری ها رو میتونه حتی زیر 10 دقیقه بیاره. یه خودروساز دیگه هم باز به این تکنولوژی کار میکنه که مشخصا تمرکزش روی کاهش وزن و افزایش بهره‌وری این باتریه. این در واقع موردی بودش که من دوست داشتم حالا توی جلسه‌ای که امروز داریم در مورد باتری‌های خودروهای برقی من بشه.
خیلی ممنون،
سلامت باشید.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی صبحانه قالیباف توی بخش ماشین باز. در تو با توی حالت جامد صحبت کردیم، یه فاصله بگیریم بریم سراغ اخبار این هفته. خب با اخبار هفته شروع میکنیم. خبر اولمون، همه در بازار خودرو فروشنده شدن. قبلا یادتون باشه توی بهترین حالت میگفتیم که قیمت توی بازار ریخته، قیمت ها توی بازار ریزش داره، اما الان با توجه به شرایط فعلی که داریم میبینیم بازار شدیداً روی خوش نشون داده و عملا شاید سقوط قیمت ها هستیم. اون دوستانی که ماشین نگه داشته بودن تو گرونی بفروشن، وضعتن چونه؟ خبر دوم، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی بالاخره مشخص شد. از پارسال این داستان از پارسال اعلام شد دیگه، که دولت اعلام کرد که قرار هست که تعرفه واردات همه انواع خودرو رو ببره روی 100%. ولی خب اشکال کار اینجا بود که خودروهای برقی و هیبریدی که اینقدر روش در واقع مایه میذاشتن و علاقه داشتن هم افزایش پیدا کرده بود. این ور سال دولت اعلام کرد که یک جلسه به حال برگزار شده، تعرفه برگشته به حالت قبلی 30%، در حالی که حالت قبلی برای خودروی برقی 4% و خودروی هیبریدی 15% بود. کدوم حالت قبلی؟ و خبر آخر، ارز واردات خودرو مجدداً به 3 میلیارد دلار رسید. باز همین اتفاق مربوط به سال گذشته است که مجلس اعلام کرد که ارز تخصیص ارز برای واردات خودرو رو از 2 میلیارد دلار رسونده به 3 میلیارد و 300 میلیون دلار، که بعدا خیلی سریع مجمع تشخیص باش مخالفت کرد و برگشت به 2 میلیارد دلار. این ور سال هم رئیس مجلس اعلام کرد که توی جلسه که با سران قوا داشته برگشته به 3 میلیارد. دو یه نکته خیلی سریع بگم، مهم نیست چقدر ارز تخصیص داده میشه، چون مثلا شما بگو 10 میلیارد دلار، مهم نیست که چقدر خودرو وارد میشه. پارسال تقریبا 1.5 میلیارد و 600 میلیون دلار فقط خودرو اومد.
مجله صنعت خودرو.
خب اون چیزی که گفتم توی تیتراژ برنامه، موضوعی که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم و از شما هم میخوام که با ما نظراتتون رو در میون بذارید و بگید که اون نکاتی که مد نظرتون هست اینه که الان شرایط بازار خودرو میبینید قیمت‌ها همه کاهشیه، واقعا قیمت‌ها در حال سقوط هست. میخوایم یک تحلیل و پیش‌بینی داشته باشیم که توی اوضاع فعلی چه اتفاقی میفته و چیکار باید کرد، مخصوصا توی خودروهای وارداتی که همیشه بهانه‌شون این بود که ما با دلار و یورو گرون قیمت این کار میکنیم، الان پس باید انتظار در واقع کاهش قیمت و ثبات قیمت‌ها رو داشته باشیم. میخوایم این موضوع رو با هم با کارشناسی پیش بریم، نظرات شما رو هم ان‌شاءالله داشته باشیم. یه فاصله بگیریم بریم بخش بعدی.
یه شخص ایرانی، یه جوان ایرانی که خلاقیتشو داره، یه نوآوره.
خیلی ها میگن طراحی آقا اینه که ما یه چیز چه میدونم یه چیز خوشگل طراحی کنیم، یه محصول بدیم بیرون بفروشه و فلان. خب ولی من عقیدم اینه که طراحی خیلی خیلی بالاتر از اینه. یعنی شما کیفیت زندگی مردم ارتقا میتونی بدی. در حال حاضر شرکت‌های اتومبیل‌سازی بزرگ دنیا سعی می‌کنن کارهای خودشونو به شرکت‌های تخصصی کوچیک‌تر بیرون از محوطه مدیریت خودشون بسپارن. به چند تا دلیل. اول اینکه خب مطمئناً هر چی کار تخصصی‌تر باشه، کار بهتر از آب در میاد. و دوم از پیچیدگی کار خودشون کم می‌کنن، چون خودروسازی کار نسبتاً پیچیده‌ایه. مثلا یه سری از شرکت‌ها هستن که به طور تخصصی گیربکس تولید میکنن، یه سری از شرکت‌ها هستن که به طور تخصصی موتور تولید میکنن، حتی یه سری شرکت‌های کوچیک هستن که کار تحقیقاتی، بازاریابی و این مدل کار رو انجام میدن. یکی از بخشایی که شرکت‌ها خیلی تمایل دارن کارشون به بیرون بسپرن یا شرکت‌های خصوصی بسپرن، بحث دیزاین هست. تلاش ما اینجا توی این شرکت این بوده که این کار رو انجام بدیم. فکر می‌کنم برای اولین بار باشه که شرکتی داریم که به طور تخصصی کار استایل خود رو انجام میده. و خب اینم باز امتیازهای زیادی داره. اول اینکه ما این کار رو توی کشور خودمون میتونیم با قیمت خیلی بهتری انجام بدیم. دوم اینکه راجب هویت برند و راجب هویت ایرانی صحبت کردیم. ما توی این فرهنگ بزرگ شدیم، این فرهنگ رو بهتر میشناسیم و میتونیم نتیجه کار بهتری داشته باشیم و میتونیم با ارائه چند تا کار خوب مشتری خارجی بگیریم. شرکت‌های چینی هستن که الان به دنبال کلن کار استایلشون و دیزاینشون رو به کشورهای دیگه میسپارن. چرا ما این کار واسهشون انجام ندیم؟
سی هزار سی و شش سی و هفت بیست و دو شصت و پنج بیست و پنج بیست و پنج. موضوع برنامه‌مون چالش زمانبر بودن طراحی تا عرضه خودروه. این موضوع رو با جناب آقای مهندس گاگی کشیشان، کارشناس صنعت خودرو و مدیر توسعه محصول یکی از شرکت‌های خودروساز ادامه میدیم. جناب کشیشان سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
عرض سلام، احترام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یک سوالی همین ابتدا به عام بپرسم از خدمتتون. چند تا محصول رو به عنوان نمونه میخوام مثال بزنم. موضوعم در واقع شرکت و خود محصول نیست، در تو با پدیده صحبت میکنیم. خودروی مثل تارا، مثل ریرا، مثل سایپا، آریا که تقریبا یک کراسوور سایز کوچیک هست، پارس نوا که تا به تازگی ها در واقع معرفی شده، همه این خودروها دست کم 3-4 سال پیش معرفی شدن. بعضی از اینها وارد بازار شدن، بعضیش هم هنوز وارد بازار نشدن، مثل نوا و آریا هنوز وارد بازار نشدن. توی این فاصله زمانی جناب کشیشان بازار یک تغییراتی میکنه و این فاصله زمانیه داره در واقع یک ایراد بزرگ و وارد سیستم خودرو ساز میکنه. اساسا میخوام از شما بپرسیم که چرا این اتفاق میفته. در خدمت شما.
خواهش کنم. عرضم به حضورتون که من اگر سعی کنم سوالی که فرمودید از سمت انتهایش پاسخ بدم، بابت تغییراتی که تو بازار داره اتفاق میفته، همه خودروسازا، اصلا فارغ از اینکه چه خودروسازی باشه، چه داخلی چه خارجی، در هر مقطعی از توسعه محصول، توسعه طراحی محصول، همواره تغییرات بازار رو رصد میکنه و متناسب با اون تغییرات اگر تغییری لازم داشته باشه توی محصولش انجام میده. محصولاتی که شما اشاره فرمودید، محصولات تارا، چه میدونم آدیا، حالا هر محصول دیگری، علارغم اینکه این فاصله توسعه تکوینشون طولانی بوده، ولی قطعا تغییرات بازاری توشون لحاظ میشه، که اتفاقا یکی از نکاتی که منجر به زمان بندی میشه همین. اما اینکه چرا این زمان بندی ها انقدر زیاده، این فاصله زمانیمون انقدر زیاد میشه، خب موضوعات زیادی داره. یک بخشیش مانند تمام جنبه های اقتصادی کشور، خب مرتبط است با تعاملاتی که با شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های خارجی داریم. همه عزیزان مستحضر هستند، ما نه تنها ما، البته تمام صنایع خودروسازی کل دنیا این شکلی است. هیچ کشوری وجود نداره که 0 تا 100 صنعت خودرو خودش داشته باشه. حتما تعامل میکنن با بقیه تو حوزه های مختلف، حتی پیشرفته ترین کشورها هم این شکلی هستن. خب ما هم نسبت به اون جایگاهی که داریم در بسیاری از موارد لاجرم تعامل داریم با شرکت های خارجی. تعاملات و ارتباطات بین المللی تأثیر میذاره. نمونه های محصولاتی هم که اشاره کردید، اینها تو بعضی از حوزه هاشون با این چالش ها برخورد کردن که با یک شرکت بیرونی کار میکردن تو یک مقطعی، موضوعات تحریمی اتفاق افتاد، قطع ارتباط اتفاق افتاد، منجر شد به این که شرکت ها تغییر تر بدن. خب همین زمان هم یاد و زیاد میکنه. یک موضوع اینه، یک موضوع کاری به قوت و ضعف یا مثبت و منفی بودن موضوع ندارم، ولی ماهیتا دارم خدمتتون عرض میکنم. به هر حال مدیریت به ویژه خودروسازهای دولتی اون این شکلی است که چون مدیریت ها تغییر میکنن، هر تغییر هر مدیریتی هم به هر حال سیاست های ویژه خودش رو داره، هر مدیری که مدیر جدیدی که میاد که الزاماً همسو با اون مدیریت قبلیه نیست. این هم یکی از موضوعاتی است که تاثیر میذاره رو زمان.
یعنی من اینطور استنباط میکنم، یعنی که در واقع اگر مدیر جدیدی میاد ترجیح میده که، یا در واقع مایل هست که خودرویی که در صف تولید و عرضه هست رو این کارو نکنه، یعنی تولید نکنه، یا یک تعبیر دیگه ای داره؟
نه نه نه، موضوع تولید نکردنه نیست. ببینید خودروی وقتی اون در بعد به مراحل تکوینیش، مراحل درش، اولین فاز طراحی تعریضی محصوله. در تعریضی محصول چه اتفاقی داره میفته؟ دارن مشخصات خودرو رو تعیین میکنن، همون اول طراحی، مثلا پیش از اینکه طراحی شروع بشه مشخص میشود که خودرو برای چه سگمنتی از بازاره، قرارش چه قیمتی بگیره، قرارش چه مشتری این رو بخره، چه مشخصات فنی داشته باشه، و حالا به همین واسطه تیراژش مشخص میشه. اما ابتدای کار، خب اینها کجا اومده؟ اینها ناشی شده از استراتژی کلان اون شرکته. شرکت استراتژیش فرض فرمایید این است که در حوزه خودروهای مثلا کار ورود کنه، یا در حوزه خودروهای اقتصادی ورود بکنه. وقتی اون استراتژی‌های کلان تغییر بکنه، این تغییرات میاد به این محصولم اثر میذاره.
باز یه سوال دیگه بپرسم، میپذیرم در تو با اون مرحله ابتدایی، مرحله پیش تولید، حالا به اصطلاح توی زبان و ادبیات خودروی میگن خودروهای کانسپت و مفهومی، این رو قابل دفاع هست و قبول میکنیم. اما بعضی از همین خودرویی که من اسم بردم دیگه مجددن ازشون یاد نمیکنیم، تو مثلا نمایشگاهی 2-3 سال قبل رونمایی شدن، یعنی اصلا خودروی کامل آماده رونمایی شده، ولی دوباره رفت که عرضه بشه به بازار. این خودرو دیگه قاعدتا از مسیری که شما فرمودین عبور کرده، طراحی شده، مشخصاتش اعلام شده، نصب شده، اساسا موتور، گیربکس، انتقال قدرت، همین اتفاقا براش افتاده، رونمایی شده خودرو، مردم دیدن، ولی باز هم تو مرحله فروش و عرضه انبوهش به مشکل خورده. این دیگه دلیلش چی میتونه باشه؟
البته نمونه هایی که فرمودید تقریبا همشون، اون نمونه ای رو که چند سال پیش دوستان توی نمایشگاه مختلف هموطنان دیدن با اون نمونه هایی که عرضه شده متفاوته، تقریبا همشون، به همین واسطه ای که عرض کردم، حتی شکلشون هم متفاوت شده بسیاری از خودروها. اما تنها دلایل این نیست، دلایل دیگه ای هم داره. در صورت ما توان تعیین توسعه صنعت خودرومون چیز پوشیدنی نیست که، ما که طراحی توسعه در حد شرکت های درجه که دنیا رو نداریم. یک طراحی توسعه خودرو در بهترین حالت، در سریع ترین حالت، حداقل 3 سال طول میکشه در همه جای دنیا. ما سرعتمون این شکلی نیست، ما سرعتمون خیلی کمتره. ما زیر ساختای توسعه‌مون اینقدر ظرفیت نداره، ما توان تولیدمون توان تولید محدودی است. به هر حال همه اینها تازه از ضمن این که میگم در کنار همه اینها موضوعات مالی موضوعاتی هستن که خیلی تاثیر میذاره. پروژه های محصولی نمیدونم مثلا در حوزه صحبت هایی که الان داره تو این برنامه میشه
خیلی کوتاه
یا نه، بله ببینید هزینه ها این شکلی هستن، ما کمترین هزینه یعنی پایین ترین هزینه واسه یک طراحی توسعه خودرو که تغییرات خیلی کوچولویی داشته باشه، نه خودروی از بیس خیلی کوچولویی داشته باشه، بودجه هامون بالای 100 میلیارد چند صد میلیارد. اگر یک خودروی از بیس بخوایم داشته باشیم مثلا تارا، مثلا آزیا، یا خودروهای این شکلی، اینها چندین هزار میلیارد بودجه شون هست، یعنی بودجه های خیلی سنگینی است که با این وضعیت خودروسازی که همه تقریبا مستظر هستن دیگه در شرایط نچندان مطلوب اقتصادی هستن، خب همه اینها تاثیر میذاره که این زمان مندی ها رو طولانی میکنه.
بسیار خیلی متشکرم، همراه بودیم با جناب آقای گاگی کشیشان، کارشناس صنعت خودرو و مدیر توسعه محصول یکی از خودروسازان. بریم سراغ بسته شنیداری خانم علاقمند.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه 0 تا 100، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم سراغ طراحی خودرو و زمان بر بودنش و میزان اون مدت زمانی که یه خودرو طراحی میشه تا به بازار عرضه بشه، اون مدت زمان آیا برای مصرف کننده مهم هست یا نه، و به نظرشون این نقطه ضعف یا قوت. شما مقابل یه خودروی هستید که تاکسی طراحیش جدیده، از خودروهای چینیه. به نظرتون یه خودرو وقتی که طراحی میشه خب خیلی طول میکشه که برسه به بازار، به نظرتون این نقطه قوت یک خودرو محسوب میشه یا نقطه ضعفشه؟
نه نقطه ضعفشه، باید زودتر طراحی بشن. اینا
چرا به نظرتون اینقدر طول میکشه از طراحی تا تولید و عرضه به بازار؟
حتما طراحیشون سخته، اگر نه باید زودتر از این دست مردم برسه.
شما خودتون میخواین یه خودرو رو بگیرین بیشتر به طراحی و مهندسیش دقت میکنید، کیفیتش یا نه ظاهرش و امکانات؟
حتما کیفیتش مهمه، لازم کیفیت باید خیلی مهم باشه که من میتونم استفاده کنم.
یعنی تا طراحی و مهندسیش اصلا براتون مهم
نیست؟ نه زیاد مهم نیست، کیفیت خیلی مهمه.
شما مقابل یه خودروی جدید طراحی هستی، میخوام بدونم که نظرتون نسبت به طراحی خودرو و این مدت زمانی که تا بیا تولید بشه و عرضه بشه و وارد بازار بشه نظرتون چیه؟ خیلی طول میکشه عموما.
به نظرم نقطه ضعف دیگه، باید سریعتر چیزش به دست مصرف کننده برسه سریع.
شما خودتون میخوای خودرو بگیرید بیشتر به طراحی و مهندسیش نگاه میکنید یا امکاناتش یا کیفیت و قیافه؟
کیفیتش بیشتر برای من اهمیت داره، قیافه که حالا مثلا یه سال دو سال بعدش دیگه از بین میره، ولی کیفیته که ماندگاره. به نظرم کیفیت برای من مهمتره.
به نظرتون چرا زمان طراحی یه خودرو اینقدر طول میکشه تا برسه به تولید و عرضه تو بازار؟
خب طراح خوبی نداریم جدا از اونم، مواد اولیه شاید سخت گیر میاد. همین، چیز دیگه‌ای به لازم بزنم نمیرسه.
طراحیاش هم نیاز به یه اصولی داره بالاخره، این که حالا همین که از لحاظ یه سری استانداردها رو داشته باشه، از یه سری استانداردهای خاصی خب بالاخره باید پیروی کنه، بعدش هم بالاخره اون کارایی که میخواد داشته باشه دیگه.
این خود... یعنی معرفی این خودرو جدید به نظرتون همین قدری که زمان میبره باید ببره یا باید کمتر بشه؟
باید کمتر زمان ببره، ولی چون ما یه چیزی داریم سختگیری و حالا چیزی دیگه رقابتی ایجاد نمیشه، چون خودروسازیامون دولتی ان. بعدش اگه مثلا اجازه بدن دانشجو بنیانا بیان، شرکت دانشجو بنیانا بخوام بیان طراحی کنن اینجور داستانا، خیلی بهتره. ولی خب شرکت دولتی زیاد براشون فرقی نداره، که فقط میخوام جنسش رو بفروشن، که الان هم میبینیم بازار خودرو چطوریه دیگه، یه چیزی درست میکنن مردم هم از رو مجبوری میخرن.
شما خودتون بخواید خودرو بخرید بیشتر به طراحی و مهندسیش دقت میکنید یا مثلا امکاناتش و قیمتش و اینا؟
جفتش هم در هر صورت مهمه. امکاناتش خب همین که طراحیش قشنگ باشه، چیزی باشه که خب آدم بالاخره به روز باشه بتونه استفادهش کنه، هم امکاناتی که داره در حد یک خودرویی که حالا آدم بتونه استفادهش کنه و حداقل یه سری نیازهای اولیه‌اش رو برطرف کنه خب مهمه دیگه.
یه سوال به من، سوال آخر به من بگید، خودروی خوب باید زمان تر